سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام به همه شمایی که همراه رادیو سوینا هستید. خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه ضرباهنگ. من ماهگل مقتدر مجری و کارشناس این برنامه‌ام و خیلی خوشحالم که امروزم کنارتونم. ممنون که همراهمون هستید. بیاید امروز سفری کنیم به دنیای پر از شگفتی یه موسیقی فیلم دیگه و از زبان آهنگسازش درباره مراحل ساخت این موسیقی، تعاملش با کارگردان، انتخابهاش در این موسیقی و در کل رویکردش در این اثر بشنویم. پس همراهمون بمونید. امروز موسیقی فیلم گورکن رو بررسی میکنیم.
نمیدونم این کیه، دیروز افتاده بود دنبالم.
بی پدر بی کار، زن بچه مردم میترسونه.
تو که برای شناسنامه جدیدمون بالاخره یه عکس خوب لازم داری.
گفتی شوهرشی؟
بله.
تو با کسی مشکلی داری؟ مزاحمی چیزی؟
نمیدونم. بفرمایید آقا، کارتون چیه؟
یه بسته داری.
خودم همین الان زنگ میزنم، همه چیو میگم.
چیو به من نگفت؟
گورکن فیلمی ایرانی به نویسندگی و کارگردانی کاظم مولایی و تهیه کنندگی سینا سعیدیان که در اون ویشکا آسایش، حسن معجونی، مهراب شریفی نیا، رضا بهبودی، مهدی حسینی نیا، بهنوش بختیاری، سیاوش چراغی پور و گوهر خیراندیش به ایفای نقش پرداختند. گورکن برای نخستین بار در 23 جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای چین به نمایش در اومد و در اونجا نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم در بخش استعدادهای جدید آسیایی شد. این فیلم در 25 اکتبر 2020 در اولین نمایش آمریکای شمالی خود در بخش مسابقه 27 جشنواره فیلم آستین آمریکا، جشنواره فیلم نام نویسان، به نمایش در اومد و کاظم مولایی نویسنده فیلم موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم داستانی از این رویداد معتبر فیلمنامه نویسان شد. گورکن تازه ترین فیلم کاظم مولایی از اواسط مرداد 1400 به صورت آنلاین اکران شد. مولایی که پیش از این تونسته بود با فیلم عجیب و جذاب کوپال در ذهنها ماندگار بشه، این بار با ارائه داستانی متفاوت از مسائل تازه‌ای که جامعه روز ما با اونها مواجه شده پا به میدون گذاشته. معضلاتی که با پیشرفت بیوقفه تکنولوژی گریبانگیر افراد میشه. گورکن بر اساس رویکردی تازه در دنیای آیتی یعنی ارز دیجیتال ساخته شده. ارزی که با افزایش ارزش اون در بازارهای جهانی در ایران هم طرفداران بسیاری پیدا کرده. مشهورترین ارز دیجیتال تا به امروز بیت کوین نام داره که فیلم گورکن سعی داشته داستانی جنایی بر اساس اون روایت کنه. خب همراهای عزیز دیگه اطلاعات بیشتری در اختیارتون نذارم چون فیلم خیلی جدیده، نمیخوام که داستانش لو بره. در اینجا ازتون میخوام که همراهمون بمونید و مصاحبه من با آهنگساز موسیقی فیلم گورکن آقای مهدی پناهی رو بشنوید و حتما بعد برنامه در پلتفرم هایی مثل فیلیمو یا نماوا برید و این فیلم رو ببینید. سلام میکنم بهتون آقای پناهی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامتی کامل باشید. خیلی خیلی ازتون ممنونم که امروز در برنامه ضرباهنگ رادیو سوینا مهمان ما هستید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید تا با هم بتونیم یک گپ و گفت خیلی خوب درباره موسیقی فیلم گورکن داشته باشیم. بر ما باعث خوشحالی حضورتون. اگر سلام و احوالپرسی هست باشه نونده هامون بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار مقتدر، همکاران محترمتون در برنامه ضرباهنگ از رادیوی ارزشمند و فاخر سوینا. خیلی خوشبخت هستم که در خدمتتون هستم در این برنامه.
خیلی ممنونم ازتون، حضور شما هم برای ما باعث افتخار و خوشبختیه. اگر موافقید بریم سراغ گفتگومون. آقای پناهی، شما آهنگساز جوانی در سینمای ایران محسوب میشید. ابتدا میشه از خودتون کمی بهمون بگید، از اینکه کجا تحصیل کردید، اولین آهنگسازی هاتون رو چجوری انجام دادید و از ورودتون به سینمای ایران هم بهمون بگید. ساخت موسیقی فیلم همیشه چه جایگاهی براتون داشته؟ هدفی بود که همیشه در سر داشتید؟
بنده آهنگساز، رهبر ارکستر و عضو هیئت علمی رشته آهنگسازی در دانشگاه هنر اصفهان هستم. سابقه آشنایی من با موسیقی برمیگرده به سال 1380 که من موسیقی رو با ساز سه‌تار شروع کردم در اصفهان و پس از چند سال که حالا موسیقی ایرانی رو یاد گرفتم و کار کردم، خب از همون ابتدا من به آهنگسازی علاقه‌مند بودم و تجربیاتی رو کسب کردم در حوزه آهنگسازی روی سه‌تار، روی ساز سه‌تار. در واقع نمیشه گفت به اونها آهنگسازی، میشه گفت نغمه پردازی. حالا به تعبیری سعی کردم که نغمه پردازی هایی رو داشته باشم روی ساز سه‌تار. اما از اونجایی که به شدت به موسیقی کلاسیک غرب علاقه مند بودم، ساز ویولون رو بعد از گذشته چند سالی انتخاب کردم و ساز ویولون رو در استایل موسیقی کلاسیک دنبال کردم. در همین زمان بود که فعالیت رهبری ارکستر رو هم به صورت خودآموز شروع کردم و ارکستری رو در اصفهان تأسیس کردم و فکر کنم در سن 20 سالگی بود که مجموعی از آثار مختلف، حالا موسیقی مثل آثار شهرداد روحانی یا خیلی از آهنگسازهای دیگه و همچنین برخی از آثاری که حالا خودم همون روزا ساخته بودم رو مجموعه ای کردم و تحت عنوان یک کنسرت کامل با ارکستر اون موقع من این قطعات رو اجرا کردم. پس از اون بود که در واقع فکر میکنم یکی دو سال بعد از اون تونستم که وارد دانشگاه هنر تهران بشم و در رشته نوازندگی موسیقی کلاسیک در ساز ویولون تحصیلاتم رو ادامه بدم. بعد از اون بود که در سال 1388 فکر میکنم که من دیگه مقطع لیسانسم رو به پایان بردم و در همون سال مقطع کارشناسی ارشد آهنگسازی رو در دانشگاه تهران شروع کردم و در اون دوره دوران خیلی خوبی بود و من اساتید خیلی خیلی بزرگوار خوبی داشتم، از جمله آقای دکتر فرهاد، خانم دکتر موحد، خانم دکتر عبازری، جناب استاد تفضلی. اساتید خیلی بزرگواری رو در حوزه آهنگسازی من داشتم که بسیار به من کمک کردن. در پایان نامه من در سال 1390 قطعه بود برای کاپریچیو برای ویولون و ارکستر که دوست خوبم آقای امین غفاری سولوی این قطعه رو به خوبی اجرا کردن. همون اثر در همون سال در جشنواره فجر مقام نخست رو گرفت و در واقع به عنوان پایان نامه برگزیده این اثر برگزیده شد. پس از تجربه خوبی که در پایان نامه خودم با امین غفاری داشتیم، در پی اون برآمدیم که ارکستری رو تحت عنوان ارکستر پاسارگاد در تهران تأسیس کنیم. یکی دو سال با اون ارکستر فعالیت کردیم و در همون فکر می‌کنم سال اول ما تونستیم که در جشنواره فجر باز در بخش اجرای ارکستر سمفونیک مقام نخست رو به اون ارکستر کسب بکنیم و این هم خاطر شیرینی هست از اون دوران. در پی اون دیگه من تدریس رو در دانشگاه مختلف ادامه دادم و در سال 1397 به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه هنر اصفهان در رشته آهنگسازی مشغول به کار شدم. در زمینه موسیقی فیلم باید اینو بگم خدمتتون که علاقه من از همون ابتدا در زمانی که من در رشته نوازندگی تحصیل می‌کردم خب در وجود من شعله ور بود و همیشه آهنگسازان بزرگی همچون انیو موریکونه، هنری مانچینی و سایر آهنگسازان بزرگ از جامعه دیامز و خیلی خیلی بزرگان برای من الهام بخش بودن و همیشه سرمنشأ شور و اشتیاق من به ساخت آثار موسیقی به ویژه در حوزه موسیقی فیلم و تصویر در وجود من رشد کرد و این سرآغازی بود که بتونم در حوزه موسیقی فیلم ورود بکنم. خیلی هیجان انگیز بود که در گذشته های دور وقتی که آنتونیو ویوالدی قطعه 4 فصل خودش رو نوشت و توصیف طبیعت رو در 4 فصل پی در پی در موسیقی نشون داد و یا همچنین روایت تصویر در آهنگسازان مختلف در گذر زمان به شدت برای من هیجان انگیز بود تا برسیم به واگنر و جلوترش بیایم، آهنگسازان مختلفی که در حوزه موسیقی کلاسیک فعال بودند. این بخش از فعالیتشون برای من همیشه حائز اهمیت بیشتری بود و خیلی جذاب بود و این شاید ریشه در این داشت که من به موسیقی و فیلم مشخصا علاقه‌مند بودم و این رو میشه گفت که از اونجا من تونستم که متوجه بشم که این سیر رو حتی در بین آهنگسازان کلاسیک هم سعی میکردم آثاری رو بیشتر دنبال بکنم که بیانگر تصویر بودن. من ورودم به دنیای فیلم و سریال برمیگرده به شروع کارم در موسیقی فیلم های کوتاه. از اونجا بود که من کار خودم رو آغاز کردم برای ساخت موسیقی، ولی البته خب الان خیلیشون حضور ذهن ندارم اسمشون رو میخوام بهتون بگم، ولی حالا یه چند تایشون که میخوام بهتون بگم، یکیشون فیلم کوتاه 1 ربع بود، یکیشون ماتروشکا، یکیشون بیداری و فیلم های کوتاه متعدد دیگه‌ای که در اون سالها کار میکردم. پس از اون دوست عزیزم آقای سینا سعیدیان که از دوستان خیلی قدیمی و صمیمی من هستن تجربه تهیه کنندگی رو شروع کردن که در ادامه همکاری من با ایشون خیلی پررنگ شد و فیلم های سینمایی متعدد رو با هم کار کردیم، از جمله فیلم اینجا کسی نمیمیرد، پس از اون فیلم شانل با بازی خانم کوسری، خاطر نشان میکنم که فیلم اینجا کسی نمیمیرد و شانل رو آقای کندری، حسین کندری عزیز کارگردانی کردن، و کار سومی که در واقع آقای سعیدیان تهیه کننده اون بودن که من باشون همکاری کردم فیلم گورکن بود که جناب آقای کاظم مولایی کارگردان توانایی این فیلم بودن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون، خیلی هم بهتون تبریک میگم برای موفقیت هایی که کسب کردید، امیدوارم که همیشه همینطور موفق و درخشان باشید و ما شاهد این موفقیت هاتون باشیم و همچنین امیدوارم در بخش موسیقی فیلم هم بسیار پرکار و پرتوان جلو برید. آقای پناهی، اسم چند تا کارگردان رو بردید. از همکاریتون با این کارگردان‌ها و تجربیات مختلفتون هم بهمون بگید.
کار با کارگردان‌های مختلف برای من میشه گفت که هم تجربه خیلی شیرین و جذابی بوده و هم اینکه کار سختی بوده، به خاطر اینکه کارگردان‌های متعددی که با هم کار کردیم نگرش متفاوتی به ساخت موسیقی روی فیلم خودشون داشتن. از خیلی از کارگردان‌ها که نگرش اتمسفریک داشتن و خیلی از کارگردان‌ها که نگرش ملودیک داشتن و نگاهشون نگاه ملودیک بود. شیرین بودنش به خاطر این بود که این تنوع باعث میشه که خلاقیت آدم رشد بکنه و بتونه که زبانهای متفاوتی رو در موسیقی خودش تجربه کنه. اما سختی کار به این بود که خب بر تقدیر کارگردانها اصولا شناخت خیلی کافی و خوبی به موسیقی ندارن اصولا. البته ممکنه که کارگردانی موسیقی دان هم باشه، ولی خب در مسیر عامش و در کلیت اگر بخوایم بگیم اینطور نیست. به همین جهت خیلی مهم هست که اون آهنگساز بتونه از گفتار کارگردان و از فیلمنامه‌ای که نوشته شده و از سکانس‌هایی که اگر آماده شده باشه فیلم ببینه بتونه اون حس فیلم رو درک بکنه و احساسات خودش رو منطبق بکنه با احساسات فیلم و نگرش کارگردان.
بله دقیقاً نکته‌ای که بهش اشاره کردید همون چالشیه که خیلی از آهنگسازا در موردش حرف میزنن و این مشکل رو با برخی از کارگردان‌ها دارن و مهمترین چیز به نظر من هم پیدا کردن یک زبان مشترک بین آهنگساز و کارگردان و اینکه کارگردان‌ها اعتماد کنن به آهنگسازها و اجازه بدن که اون احساسی که میگیرن رو با زبانی که خودشون روش مسلطن بیان کنن. حالا برای همه این موضوع صدق نمی‌کنه، بسیاری از کارگردان‌ها هستن که یا دست آهنگسازو خیلی باز می‌ذارن یا اینکه خودشون انقدر اطلاعات موسیقی دارن و میتونن درست راهنمایی کنن که همه چی خیلی راحت‌تر پیش میره، ولی برای اینکه یک نتیجه مطلوب‌تری به دست بیاد بهتره که واقعاً این تعامل در کنار هم باشه و با یه همفکری بسیار خوبی این موضوع موسیقی و فیلم جلو بره. ابتدا برای اینکه بریم سراغ موسیقی گورکن، به ما از آشنایی و همکاریتون با آقای کاظم مولایی کارگردان این اثر بگید و همچنین بهمون بگین که روند این همکاری چجوری پیش رفت.
کارگردان فیلم گورکن آقای کاظم مولایی یکی از شیرین ترین تجربیات من در عرصه موسیقی فیلم بود، به خاطر اینکه ایشون جدای از تواناییشون در نوشتن فیلمنامه و کارگردانی بسیار شخصیت قابل توجهی داشتن و من این خیلی برام جذاب بود. ضمن روحیه صمیمانه‌ای که داشتن در کار خیلی خیلی با وسواس و با دقت عمل می‌کردن و بجد این خودش باعث می‌شد که من هم به عنوان یکی از اعضای این مجموعه تلاش خودم بکنم که با حساسیت بسیار ویژه‌ای روی این اثر وقت بذارم. البته خب این طبیعیه که هر هنرمندی برای آثار مختلف خودش تلاش می‌کنه که نهایت دقت رو به کار بگیره، ولی روحیه آقای کاظم مولایی این مسئله رو تشدید میکرد و باعث میشد که همه اعضای گروه متفقاً نهایت انرژی خودشون رو بذارن، چرا که خود آقای کاظم مولایی نهایت انرژی رو میذاشت برای کار. اتفاقای جالبی که میتونم بگم این بود که خب اتودهای زیادی رو من زدم برای این فیلم، اما یادم میاد که یک روز تم اصلی این فیلم رو که در واقع تایید شد و در نهایتم روی این فیلم گذاشته شد من در آقای کاظم مولایی ارسال کردم و ایشون همون بار اول که شنیدن گفتن که این همون تمی هست که باید روی این فیلم گذاشته بشه و این برای من خیلی باعث خوشحالی بود که به یک وحدت نظری رسیدیم روی موسیقی این فیلم و یک نقطه شروع رو در واقع برای موسیقی این فیلم دیگه میتونیم داشته باشیم. در ادامه اتفاقی که افتاد رفتیم به این سمت که ما بتونیم تلفیقی از موسیقی های حالا غرب و شرق رو داشته باشیم، از استایل موسیقی جاز استفاده بکنیم، از فضا سازی اتمسفر و هارمونی اون موسیقی با موسیقی شرق با رنگ بندی و ساز بندی موسیقی ایرانی.
خب تجربیاتی هم کردیم. من یادم میاد که همون تم موسیقی گورکن، همون در واقع تیتراژ اول فیلم رو که فکر میکنم شنیده باشید، اون رو من با سازهای قیچک آلتو و قیچک باس ضبط کردم که ببینیم میتونیم که آیا بریم ورود بکنیم به اینکه از سازهای ایرانی در این فیلم استفاده بکنیم، که به این نتیجه رسیدیم که این انتخاب میتونه انتخابی درستی نباشه و عملا اون نظریه رو کنار گذاشتیم و رفتیم به سمت سازهایی مثل ویولون و پیانو که خب عمومیت بیشتری دارن به لحاظ شنیداری برای مردم و مطابقت این رنگبندی این سازها با شخصیت سوده و موضوع کلی فیلم هماهنگی بیشتری میتونست داشته باشه. در نتیجه این تغییر سازبندی رو داشتیم و ورود کردیم به ساخت اثر برای این سازها.
شما اشاره کردین در موسیقی این فیلم از ساز پیانو و سازهای کششی مثل ویولون و ویولونسل خیلی استفاده شده. از این انتخاباتون کمی بیشتر بهمون بگید. آیا این برداشت درسته که ساز پیانو انگار درونیات و نگرانی‌های سوده رو سعی کرده انتقال بده؟
بله، همونطور که عرض کردم ساز پیانو و سازهای زهی به علت عمومیتی که برای شنیدار مردم داره و مردم درک بهتری از این سازها دارن به واسطه اینکه خیلی این سازها رو زیاد شنیدن و البته صدای متمایزی که دارن و تاثیرگذار هستن به شدت انتخاب شدن برای این موسیقی فیلم. اینکه من بگم صرفا ساز پیانو رو انتخاب کردم برای اینکه درونیات سوده رو نشون بده، باید بگم که به این شکل من نگاه نکردم و بیشتر نگاه من به این بود که خود موسیقی، خود فواصل، خود هارمونی ها بیانگر اون احساسات اون لحظه باشن. اما اینکه ساز پیانو ساز قالبی بود در موسیقی متن این فیلم کاملا درست هست و این انتخاب به جهت این بود که ساز پیانو یک سازی هست که تعلیق ها رو خیلی خوب میتونه نشون بده و چون این فیلم سراسر پر از تعلیق بود به نظر میرسه که این ساز ساز خیلی خوبی باشه، انتخاب درستی باشه. البته این نکته رو هم فراموش نکنیم که وقتی که ما میگیم ساز پیانو، خود سمپل هایی که برای ساز پیانو موجود هست و ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم خیلی متعدد هستن. یعنی اگر من این موسیقی رو با سمپل دیگه ای مثلا سمپل یک پیانو در کنسرت مثلا اگر از اون استفاده میکردم برای این فیلم، مطمئنا چنین تاثیرگذاری رو نمیتونست موسیقی روی این فیلم داشته باشه. بعضی از سمپل های پیانو سمپل هایی هستن که سینماتیک هستن و اتمسفریک هستن و من سعی کردم که از چنین سمپل های استفاده بکنم که این امتداد صداها باعث تعلیق ها و تنش هایی بشه در موسیقی که همگام باشه با تعلیق ها و تنش هایی که در خود فیلم هست.
بله دقیقاً، شاید برداشت منم به خاطر همین بوده، چون اون صدای پیانو و اون سمپلی که شما میگین ازش استفاده کردین بسیار اون تعلیق درون فیلم رو نشون میداد و اون درونیات سوده رو بیان میکرده. شاید این برداشت من هم به خاطر همین موضوع بوده. ابتدای فیلم تا جایی موسیقی رو همراه داستان نداریم و تقریبا هرچی نگرانی سوده بیشتر میشه و تو بحران میفته همراهی موسیقی رو میبینیم. آیا میتونیم بگیم موسیقی این فیلم این بخش و تعلیق داستان رو سعی کرده پررنگ تر کنه؟
خب ببینید، موسیقی فیلم چیزی جدای از فیلم نیست. وقتی که ما یک فیلمی رو داریم مثل گورکن، پس بعد موسیقیش هم منطبق باشه با اون فیلم. در این فیلم و در این موسیقی من تلاش کردم که موسیقی در عین اینکه بتونه استقلالی برای خودش داشته باشه، چون ما نمونه های بارز و بزرگ موسیقی فیلم رو اگر نگاه بکنیم مثل آثار ennio morricone، سینا پاردیزو و خیلی خیلی از آثار دیگه ای که از آهنگسازهای بزرگ دنیا هست، میبینیم که موسیقی جدای از همراهی بسیار زیادش با فیلم به شکل مستقل هویت خودش رو هم داره و به همین جهت هست که این موسیقی ها ماندگار شدن. یعنی جدای از فیلم خود موسیقی ماندگار شد. تلاش من در فیلم گورکن همین بود، اینکه من بتونم در کنار اینکه با فیلم همراه هستم و همگام هستم، بتونم موسیقی رو بنویسم که به صورت جداگونه هم بتونه خودش معنا داشته باشه. طبیعتاً وقتی که فیلم جلو میرفت، در واقع لحظه ای که متوجه میشیم که سوده پسرش رو دیگه گم میکنه و پسرش گم میشه و هنوز مشخص نیست که آیا این پسر دزدیده شده یا هر چیز دیگه، به تدریج تعلیق فیلم هی بیشتر و بیشتر میشه، تنش ها هی بیشتر و بیشتر میشن و نیاز به موسیقی کاملا بیشتر احساس میشه. اما خب در ابتدای فیلم یک جریان ساده و یک جریان معمول رو ما شاهدش هستیم و طبیعی است که اونجا حضور موسیقی میتونه اضافه باشه بر فیلم، یعنی بار اضافی بر فیلم داشته باشه. خب اینو من فکر میکنم هر آهنگسازی که حالا تجربه ای داشته باشه در این عرصه به خوبی میتونه درک بکنه و تلاش میکنه که موسیقیش خودش رو متناسب با روند فیلم حرکت بده. اما نکته سخت و نکته مهم این هست که ما بتونیم در کنار این همگام بودن موسیقی با فیلم، کاری بکنیم که موسیقی به شکل متمایز و به شکل جداگونه معنا و مفهومی داشته باشه برای شنیدن مردم.
بله دقیقا متوجهم شما چی میگین، یعنی اون جنس از موسیقی که روند ملودیک خودشو داشته باشه که غیر از این که مثلا در کنار فیلم هست و حتی میخواد تعلیق رو منتقل کنه و اون فضای خاص فیلم رو منتقل کنه، اون بخش ملودی که خودش رو داشته باشه، بخشی رو داشته باشه که در ذهن مخاطب بمونه برای اینکه موسیقی ماندگارتر بشه. دقیقاً میدونم که از چه جنس موسیقی دارین حرف میزنین و کاملا مشخصه که شما هم سعی کردین در این موسیقی همین روند رو پیش بگیرین. آیا شما نگاهتون در ساخت موسیقی فیلم همون نگاه کلاسیک است، یعنی ساخت یک موتیف و بست و گسترش اون، یا نسبت به فضایی که فیلم در اختیارتون میذاره با نگاهی مدرن‌تر آهنگسازی میکنید؟ به نظر من شما در این فیلم از موتیف و تم استفاده کردید، چون رویکردهای مختلف به یک ملودی رو در این فیلم میشنویم. این برداشت چقدر درسته؟
خب در مورد سوالتون در خصوص موتیف باید بگم که ببینید، شاید ما باید به این نکته توجه بکنیم که تعاریف ما از این عناوین چی هست. خب موتیف به یک گزاره خیلی کوتاه در موسیقی گفته میشه، مثلا مثل سمفونی 5 بتوون پا 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 1 2 3 4، 4 تا نوت داریم که این 4 تا نوت 3 تا نوت کوتاه هم و یک نوت بلند. این 4 نوت در کل موومان اول از سمفونی 5 بتوون مستتر هست و در واقع رویکرد آهنگساز در این اثر رویکرد موتیفیک بوده. باید بگم که خب نه، ما در فیلم گورکن چیزی شکل موتیف نمیبینیم، اما چیزی که میبینیم یک تم هست، یک تمی هست که خب همون تم اصلی که در تیتراژ اول معرفی میشه، در تیتراژ آخر معرفی میشه و جای جای اثر اون تم رو ما میبینیم با رویکردهای مختلف، با سازبندیهای مختلف. تلاش من این بود که اون تم به عنوان تم سوده معرفی بشه که نمیدونم موفق واقع شد یا نه، ولی به نظر میرسید که همگام بود با شخصیت سوده و هر بار این موسیقی به شکلی متفاوتی ارائه میشد. مثلا این تم رو ما میدیدیم وقتی که سوده وارد کارخونه پدرش میشه و اون بعد از گذشت سالها حاضر بود که به سمت پدرش بره و پیش پدرش بره. خب اینجا یک تم با یک رویکرد شکوهمندانه ای توسط پیانو ارائه میشه و بعدش در نهایت ویولون. اما خب همین تم در پایان فیلم لحظه ای که سود پسرش رو پیدا میکنه، در اون لحظه اصلا نگرش ما به تم متفاوت میشه و یک فضای خیلی عاطفی رو با تم به وجود آورده شده. پس در واقع این تم بود که در سراسر فیلم دیده میشد. البته در جاهایی هم که تم اصلی دیده نمیشد، تمهایی مشتق از تم اصلی ما شاهدش بودیم. یعنی میدیدیم که یه وقتایی شاید فضا سازی اتفاق افتاده که خود تم حضور نداره، ولی اگر اون فضا سازی رو بشنوید یادآور تم هست. ما این اتفاق رو در موسیقی بهش میگیم واریاسیون، یعنی واریاسیون هایی از خود تم رو شاهدش بودیم که حالا برخی از واریاسیون ها یا این تغییر یافته ها دورتر هستن از تم، بعضی از واریاسیون ها نزدیک هستن نسبت به تم اصلی. پس میشه گفت که موسیقی فیلم گورکن یک موسیقی تماتیک هست، اما موتیف به اون معنایی که ما میشناسیم در موسیقی کلاسیک در این اثر وجود نداره. و البته بله، بست و گسترش های متنوعی رو هم روی این تم شاهد بودیم.
بله دقیقا، منظور منم همین بود که ما یه موسیقی تماتیک رو انگار میشنویم، موسیقی که بست و گسترش درش انجام میشه و ما یک ملودی یا یک تم داریم که روی اون واریاسیون های مختلفی انجام میشه و در جاهای مختلف فیلم و داستان این ملودی در نوعهای مختلف با سازبندی مختلف شنیده میشه. آقای پناهی عزیز، برای سوال آخر بهمون بگید که الان مشغول چه کاری و سر چه پروژه‌ای هستید؟
بعد از فیلم گورکن من چند تا موسیقی فیلم کوتاه باز کار کردم. یک مجموعه سریالی تلویزیونی کار کردم به عنوان آخرین بازی به کارگردان آقای محمد حمزه‌ای که یک فیلم پلیسی بود که اونم تجربه جالبی بود برای تلویزیون کار کردن. البته پروژه بود که خیلی 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 انرژی می‌گرفت، خاطر اینکه کارهای تلویزیونی سهم زیادی از زمان رو موسیقی باید بهش اختصاص داده بشه و خب این مقداری حجم کار رو خیلی بالا میبره نسبت به یک کار سینمایی که شاید به واسطه مصلحت‌های هنری شاید خیلی جاها موسیقی نباید باشه، اما خب تو تلویزیون نگرش کمی متفاوت هست. به هر تقدیر این تجربه رو داشتم. در حال حاضر دارم روی یک کار موزیکال کار میکنم، یک تئاتر موزیکال که انشالله به محض که یه مقدار جلوتر بره حتما اطلاع خواهم داد که در چه زمینه‌ای هست، اما خب بیشتر درگیر اون کار هستم و همچنین آثار مستقلی که الان دارم کار میکنم و انشالله اون هم به زودی ارائه خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم که همیشه همینطور سرتون شلوغ باشه و امیدوارم این تئاتر موزیکالی که ازش صحبت کردید رو ما فرصت این رو داشته باشیم که ببینیم، در موردش گپ بزنیم. خیلی هم باعث خوشحالیمونه. بسیار عالی. آقای پناهی، اگر که حرف یا نکته‌ای نیست که من بهش اشاره نکرده باشم و جا مونده باشه، ما دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیریم.
لازم میدونم که این نکته رو هم بگم. یکی از وجوه شخصیتی آقای ملایی برای من که خیلی جذاب بود، که البته من با دوستم آقای سینا سعیدیان که صحبت می‌کردیم، در واقع ایشون این نکته رو به من خاطر نشان کردن و دیدم چقدر درست هست این نکته. و اون این هستش که سینا من میگفت که کاظم پشت کارش هست و هوای کار خودشو داره و واقعا دیدم چقدر درست میگه. ما هنرمندها مشکلی که داریم اکثرا این هستش که خیلی وقتا اثر هنری رو تولید میکنیم و برای معرفیش دیگه اون وقت کافی رو نمیذاریم. یعنی شاید ماها حتی سالها وقت بذاریم برای ساختن یک اثر، یک فیلم، یک موسیقی، یک شاید نقاشی، اما مشکل دیگه ای که وجود داره اینه که اون هنرمند اون وقت رو نمیذاره برای معرفی اثر خودش. که کاظم به درستی و به خوبی این کار رو کرد، البته با حمایت‌های سینا. واقعا زوج هنری سینا سعیدیان و کاظم ملایی باعث شد که فیلم گورکن بتونه به خوبی دیده بشه، هم در داخل کشور هم در خارج از کشور. الان دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم بالغ بر 80 یا بیشتر، یا نمیدونم دقیقا چقدر، از فستیوال‌های خارجی رو این فیلم شرکت کرد و در خیلی از اونها مقام گرفت در بخش‌های مختلفش، که در یکی از فستیوال‌هایی که در آمریکا بود موسیقی این فیلم هم تحسین شده بود و به من ابلاغ کردن که این موسیقی اونجا خیلی تحسین شده بود و دیده شده بود. بر تقدیر این فیلم تجربه خوبی بود برای من و این پیام رو برای من به خصوص داشت، این که اگر ما اثر هنری رو داریم تا آخر پشتش بمونیم و برای معرفی اون اثر تمام تلاشمون رو داشته باشیم.
آقای پناهی عزیز خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنون از حضورتون، مرسی که کنارمون بودید و ما تونستیم از اطلاعات و تجربیاتتون استفاده کنیم. امیدوارم که همیشه موفق و درخشان باشید و ما باز هم فرصت این رو داشته باشیم که برای کارهای دیگه‌تون شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم، شاد و پیروز باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون.
من هم از شما سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید، در اختیار موسیقی فیلم گورکن قرار دادید. خیلی سپاسگزارم. انشالله که شما و همکاران محترمتون در رادیو سوینا و برنامه خوب ضرباهنگ موفقیت‌های پیاپی رو تجربه کنید و اتفاقای خیلی بزرگ برای شما بیفته. انشالله همراه با سلامتی. خیلی سپاسگزارم و خدا نگهدار.
پایان یک قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ رسیدیم. ممنون که امروز 20 بهمن ماه در کنارمون بودید. امیدوارم که این برنامه رو هم دوست داشته باشید و از شنیدنش خسته نشده باشید. یادتونم نره که ما منتظر ارسال پیشنهاداتون، انتقاداتون و نظراتون هستیم. خیلی خیلی دوستتون داریم. مرسی که کنارمونید و بهمون انرژی میدید. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرباهنگ دیگه، تک تک شما رو به خدا میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.